میتونی و اگر فکر میکنی که نمیتونی، در هر دو صورت داری درست فکر میکنی. وقتی شما دارید به این فکر میکنید که نمیشه، وام نمیدن، کسب و کار نمیتونم راه بندازم، قاعدتا درست داریم فکر میکنید. ولی وقتی داریم به این فکر میکنیم که میتونم کسب و کار راه بندازم، راهشو پیدا میکنم، راهشو اگر پیدا هم نکردم میسازم براش، قاعدتا میتونید این کار رو انجام بدید. یکی دوتا فیلم معرفی میکنم این دوستمون ببینن، ببینن که سایر کسایی که تو شرایطشون بودن چی کار کردن.
تو فیلم‌ها وام هم میدادن؟
تو فیلم‌ها وام هم میدادن، بله. آخه وامو رو چی باید بدن آی جباری؟ من این سوال از شما دارم، وامو رو چی باید بدن؟ رو رویای من؟
نه دیگه، طبیعتاً باید بالاخره من یه چیزی داشته باشم، یه چیزی عرضه بکنم، یه شرایطی رو براش فراهم بکنم، یه موقعیتی باشه، امکانی باشه، طرح توجیهی داشته باشه.
دقیقاً،
بله.
اول ما یه حساب باز کنیم، بعد انتظار داشته باشیم برنده بشیم دیگه. این در واقع یه مسئله منطقیه. من یه چیز نیمه آماده داشته باشم که بتونم ارائه بدم وام بگیرم. همینجوری راه بیافتم برم بگم به من وام بدین؟ چرا باید بهم بدن؟
خیلی متاسفانه میترسن آیه دکتر. میگن که خب من برم حالا طرحمو ببرم ارائه بکنم، نکنه مثلا طرحم ضایع بشه، نتونم پیش ببرم. بعد این ترس های اولیه وجود داره، به خاطر همون حرکت اول رو انجام نمیدن. میگن خب حالا برم ببینم وام میتونم بگیرم، اگه تونستم وام بگیرم بعد میام اینو انجامش میدم.
بهترین مدیر عامل تاریخ آقای استیو جابز توی شرکتی که ایشون تأسیس کرده و توی لوگو برندی که ایشون تأسیس کرده، ما چیزی به عنوان طرح نمیبینیم. هر چیزی که هست نمونه فیزیکی آماده است. گوشیه، رندر گرفتی روی چیز درست کردی، روی کامپیوتر درست کردی، سه‌بعدی درست کردی، به درد نمیخوره، ببر، به درد من نمیخوره. گوشی میخوای بیاری به من نشون بدی، باید گوشی باشه که کار بکنه، توی اینترنت بره، موزیک پخش بکنه، برو بساز، من پولشو بهت میدم. با ترک نمیشه روم رو فتح کرد. روم که با جلسات فتح نمیشه که. با ایده، با فکر فتح نمیشه. من یه حرکتی بکنم سمت روم،
باید اسبه رو بسازی.
ما هزاران پادشاه تو تاریخ ایران داشتیم، کدومشون تونست مثل نادر جهانگشایی بکنه؟ چرا؟ چون خودش 300 کیلومتر جلوتر از سپاهش حرکت میکرد. ما هیچ کاری انجام نمیدیم، انتظار داریم که برامون معجزه هم بشه. من یه کاری بکنم، یه سرمایه گذار پیدا بکنم، طرحمو تا اونجایی که میتونم با پول خودم پیش ببرم، بعد برم دنبال وام، ببینم صندوق توسعه امید بهشون وام نمیده 4%. نرفتیم دنبالش. خیلی شاید امشب برای اولین بار اسم صندوق توسعه کارآفرینی امید رو میشنون. چرا؟ چون دنبالش نرفتیم، اینترنت هم سرچ نکردیم ببینیم چه خبره.
بله، خیلی منطقی بود پاسخ، تشکر. سلام آقای دکتر، چگونه برای کسب و کار اینترنتی خودمون مشتری جذب کنیم و چگونه از شکست نترسیم؟
ببینید، امروز توی دنیا امروز، اولا دوباره میگم این حوزه هم حوزه‌ایه که به تخصص من خیلی ارتباط نداره. دیجیتال مارکتینگ یک حوزه سواست.
بله.
مارکتینگ یک حوزه سواست.
دقیقا.
اما اینی که شما تو حوزه وب چجوری میتونید خودتون رو معرفی بکنید و چجوری میتونید خودتون رو جا بندازید، کانتنت مارکتینگ حلال مشکلات شماست، یا بازاریابی محتوا. محتوا باید در اختیار مخاطب شما قرار بگیره، محتوای حرفه‌ای که بتونه مشکلاتش رو برطرف بکنه. وعده و وعید هم ندید. آی رایگان میای توی صفحه من آموزش میبینی، بعد طرف بیاد توی صفحه شما و ببینه که رایگان نیست، باید 3-4 میلیون تومان پول پرداخت بکنه. این وعده های رایگان هم نه. بخشی از اطلاعات رو باید به صورت رایگان در قالب محتواهای واقعی که بتونه مشکلات مردم رو برطرف کنه در اختیارشون قرار داد.
درسته.
بهترین حوزه برای فضای وب، نه تبلیغات نه چیز دیگه، اول اینه که شما بلد باشید محتوا بنویسید، اجرا بکنید و در قالب ویدئویی تحویل مشتریتون بدید و اون آثارش رو ببینه. بعد باید برید سراغ تبلیغات اینترنتی.
بسیار خوب. دوستان عزیزم، 23 و 34 دقیقه است. 3036-37 در اختیارتونه. میتونید حتی تماس هم بگیرید با ما با 2265-25-25. آیه دکتر دادفر عزیز هستن اینجا با کلام بسیار سلیس و دلنشینشون و بحث شما اصول مذاکره هم بیان میکنید. بله خیلی خوبه. خیلی دوستان سوال داشتن در شبهای قبل، میگفتن مثلا ما در شرایطی قرار میگیریم که نمیتونیم مثلا بحثمون رو و اون مثلا محصولی که داریم رو خوب عرضه بکنیم و توجیه بکنیم طرف رو. من نمیخوام از اون واژه غربیش استفاده بکنم. و در این شرایط ما باید چی کار بکنیم واقعا؟ یعنی گیر میکنیم یه سری اصول خاص و نکته های قشنگی که میتونن عزیزان ازش استفاده کنن رو میفرمایید شما؟
توی بحث مذاکره اولا اینکه ما باید به تعریف مذاکره برسیم. اصلا مذاکره تعریفش چیه؟ تعریف مذاکره اینه که هنر رسیدن به نقطه برد برد رو بهش میگن مذاکره.
هنر رسیدن به نقطه برد برد میشه مذاکره.
یه مذاکره مؤثر به قول استاد همه ماها در علم و مهارت مذاکره، که انشالله همیشه سایهشون بالا سر من باشه، از همینجا دستشون رو میبوسم، تعظیم میکنم جلوشون و حتی زانو میزنم، آیه پروفسور مسعود حیدری عزیز و دوست داشتنی که الان سنشون بالا هست و متاسفانه نسل جدید از ایشون محروم هستن، میگن که مذاکره محل بدبستون فهم و شعور و آگاهیه. منتها این یک شرایطی داره، به شرط اینکه طرف مقابل نخواد از حد خودش خارج بشه. مذاکره مطلوب مذاکره یه دو طرف انتظار بردن رو داشته باشن و بتونن ببرن توش، هر دو طرف راضی باشن. مذاکره مطلوب اینه که من و شما پای یک میز بشینیم، وقتی داریم خداحافظی میکنیم، قراردادمون رو بستیم، امضا کردیم، تبادلاتمون انجام شده، به گرمی دست هم دیگر رو فشار بدیم و بریم. اما متاسفانه در فرهنگ ما ایرانی ها امروز مشکلات و مزلاتی دیده میشه. زیاده خواهی، رعایت نکردن حق طرف مقابل، بی تعهدی، دروغگویی متاسفانه توی مذاکرات داره بیداد میکنه،
بی توجهی
طرف اصلا گوش نمیده به حرف شما.
بله.
اولین مهارت یک مذاکره کننده خوب گوش دادن مؤثره.
دقیقا.
یعنی اولین چیزی که باید داشته باشه تمرکزه. زمانی که طرف مقابلش داره صحبت میکنه باید صحبتها رو کامل با تمرکز بشنوه، بعد از اون باید یک مکس چند ثانیه‌ای داشته باشه، یک پرسش و واگویی از کلام طرف مقابل رو باید داشته باشه. این مهارت شنیدن درسته. بعد از اینکه این اتفاق میفته، حالا تو مرحله آخر همراهیه و ارائه پیشنهاد. ولی ما معمولا نمیشنویم.
درسته.
چرا نمیشنویم؟ چون موقعی که داریم با هم گفتگو میکنیم پی آماده کردن ادامه سناریو و دیالوگمون هستیم.
یعنی یه جورایی داریم میگیم آقا تو اصلا حرفات برای من مهم نیست و من اون چیزی که میگم رو میخوام به تو بقبولونم.
دقیقا همینه. و عموما اصلا من دیدم توی مذاکرات ما نوبتی حرف زدن رو بلد نیستیم.
بلد.
ما کاربرد نوت توی مذاکره رو نمیدونیم.
آفرین.
هر مذاکره کننده حرفه‌ای قدیم‌ها یه دفترچه یادداشت همراه خودش داشت و با خودکار مینوشت. امروز نیازی نیست. شما کافیه گوشیتون رو باز بکنید، به طرف مقابل نشون بدید ببخشید من با گوشیم بازی نمی کنم، من دارم از صحبتهای شما نوت برمیدارم. بلافاصله قرار بدید روی میز جلوی خودتون و شروع بکنید به یادداشت کردن نکات مهم. نباید حرف طرف مقابل قطع بشه. ببینید هر مذاکره کننده حرفه‌ای یک سناریو توی ذهنش داره. اول صحبتشو با تحریک و توجه آغاز میکنه. بعد از تحریک و توجه میره سراغ بقیه مطالب و نتیجه گیری رو در مرحله آخر قرار میده. ما موقعی که مرحله آخر صحبت ایشون رو اجازه نمیدیم که منعقد بشه، اتفاق بدی میفته، چون اصلا نفهمیدیم ایشون چی گفته.
دقیقا.
پس برای اینکه با یک مذاکره کننده حرفه‌ای مذاکره بکنیم باید نوت یادداشتمون دستمون باشه و بنویسیم، رؤوس مطالب رو بنویسیم. بعد از اینکه صحبت ایشون تموم شد بگیم خب مورد یک که شما فرمودید من پاسخم راجع بهش اینه. و این میتونه یک مذاکره مطلوب باشه. ما تعریف مذاکره رو بلد نیستیم. فهم کنیم مذاکره یعنی که بریم به زور یه چیزی رو به یکی اقناع بکنیم. اصلا ببینید کلاس داره برگزار میشه، مذاکره و اقناع مخاطب. خب شما اسم کلاستو بذار مذاکره و جنایت.
دقیقا.
این اسم اقناع مخاطب که اسمش مذاکره نیست.
دقیقا.
باید بذاریم ارضای مخاطب از لحاظ مالی، از لحاظ عاطفی و از لحاظ شخصیتی.
همینطوره.
یعنی باید راضی باشه و جلسه رو ترک بکنه. منتها متاسفانه ما این رو بلد نیستیم.
حتی اگر نخواد با شما همکاری بکنه.
یه خداحافظی صمیمانه.
یه خداحافظی صمیمانه و یه لذتی از یک مذاکره بردن.
دقیقاً همینه. یه خداحافظی صمیمانه دو طرف رو خوشحال میکنه. همیشه قرار نیست با هم کار بکنیم. این چیزیه که من از بچگی یه اخلاقی داشتم که مادرم همیشه سرزنشم هم میکرد سر این اخلاق. گفت تو مثل گدای سامره میمونی. گدای سامره اخلاقش چیه؟ اخلاقش اینه که یه درخواستی از شما میکنه که کمکش کنید، بعد حین اون درخواست شروع میکنه به دعا کردن. کافیه که کمکش نکنید، بلافاصله بعدش نفرین میکنه.
بعد
و میگفت تو مثل گدای سامره. این تو سنین خیلی کوچیک بود واسه من. متاسفانه این رویکرد و رفتاریه که امروز تو جامعهمون خیلی داریم میبینیم توی مذاکرات. یعنی طرف با حرف شما موافقت نمیکنه، بلافاصله واکنش ها و ریاکشن ها شروع میشه. اما یک نکته بسیار مهم وجود داره. گاهی مذاکره، من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم، گاهی مذاکره وقتی حالت برد برد نداره، شما برای به دست آوردن نتیجه مجبور به توافق یا گرفتن تقاضا هستید که توی این بخش باید کاملا از موضع قدرت برخورد بکنید. یعنی اینجا وقتی به اینجا میرسه و طرف مقابل، قانون سوم نیوتن دیگه،
بله،
هر عملی رو عکس العملی است، موقعی که به اینجا میرسه مذاکره ما که دیگه نمیتونیم توافق بکنیم، باید از موضع قدرت واکنش رو با واکنش پاسخ بدیم.
بسیار عالی آقا، خیلی خوب بود. یه کلاس درجه یک برای ما گذاشتید. ما مذاکره از شما در حد مثلا 5 6 دقیقه یاد گرفتیم. خیلی ممنونم، واقعا متشکرم.
زنده باش.
برم سراغ سوالات شما. 918-71-46 گفتن که سلام، تو رو خدا پیامم بخون. چشم. مدتی تولیدی پوشال کار کردم، به دلیل ساعت کاری زیاد تولیدی ها میخوام تو خونه کار بگیرم، اما نمیدن، میگن باید کارگاه کار کنیم. چرخ صنعتی دارم، خواهش میکنم راهنمایی کنین چیکار کنم، خیلی به کار نیاز دارم. ایشون میگن که حالا با شرایطی که چرخ صنعتی داره چجوری یک کسب و کاری رو بتونه فراهم بکنه خودش.
خب اولین کاری که باید انجام بدم این هست که یک رزومه خیلی خوب داشته باشن. و نکته دوم اینه که باید به صورت مقاطع کاری و پیمانکاری کار بکنن. فکر میکنم دلیل این که نمیپذیرن باهاشون همکاری بکنن این میتونه باشه که ایشون موقعی که میرن طلب حقوق ثابت میکنن.
آها.
به خاطر همین هستش که کارفرما حاضر نیست این کار رو انجام بده. اما اگر مقاطع کاری و پیمانکاری باشه، کاش بهمون بفرمان که به صورت پیمانکاری هم اگه نمیپذیرن راهکار داره.
درست.
ولی باز میگم شاید خودشون رو درست نمیتونن پرزنت بکنن. استیو جابز میگه ارزش هر چیز به نوع ارائهشه. من ممکنه یک هنر بسیار بزرگ داشته باشم توی کسب و کار خودم، اما وقتی اون رو داخل یک کیسه پارپوره کهنه و کثیف ببرم به یکی تحویلش بدم، آیا اصلا رغبت میکنه در کیسه رو باز بکنه؟ اگر توی جعبه کادویی قرمز جیر خوشگل تحویلش بدم چی؟ این همون هنر پرزنت کردنه. باید بلد باشن خودشونو پرزنت بکنن. یه ذره باید به شواهد فیزیکیشون رسیدگی بیشتری بکنن موقعی که میرن، و اینکه از موضع ضعف مذاکره نکنن. آتو رو خدا من به کار نیاز دارم. مردم فکر میکنم اینجوری با جلب ترحم میتونن کار بگیرن، در حالی که این جور آسیب بزرگیه.
وحشتناک آسیب میزنه.
وحشتناک این آسیب بزرگیه. میتونن خیلی از موضع قدرت برن اونجا و دلایل و مزیت‌های دورکاری یا برون سپاری که بهش میگن آتسورس توی دنیای کسب و کار، این رو میتونن برن مزایاش رو توضیح بدن. آقا دیگه من بیمه از شما نمیخوام، من اینجا فضای شما رو نمیگیرم، شما یه فضای اضافه تر دارید. ثانیا من به ازای کاری که به شما تحویل میدم دارم پول میگیرم. ثالثا اینجا از شرایط و محیط شما من استفاده نمیکنم. من خودم شرایط و محیط خودم رو دارم
و اون چیزی که به هم محول شده رو من سر وقت به شما تحویل میدم.
دیر اومدن و زود رفتن و اینا هم نداریم که هی بخوام من باهاتون چونه بزنم و مذاکره بکنم. منتها کارفرماهای ما متاسفانه یکی از ضعفاشون اینه که آوتسورسینگ یا برون سپاری رو بلد نیستن. اما بزرگترین برند، دو تا برند بزرگ چرم توی ایران فعال هستن که شما هر جا میرید نمایندگیشون رو میبینید، جفتشون دارن آوتسورس میکنن. کمپانی مهرام، خدا بیامرزه آقای شاهرخ ظهیری عزیز رو که هر دفعه توی برنامه من یاد میکنم از ایشون، الان اکثر کاراشو داره برون سپاری میکنه. حتی من یه جا شنیدم که اصلا خودش دیگه تولید نداره، میسپاره بیرون انجام میدن. ولی کارفرماهای ما هنوز حسن آوتسورسینگ یا برون سپاری رو بلد نیستن، نمیدونن، دوست دارن ریاست بکنن، دوست دارن آدم میاد بهشون بهش دستور بدن. آقا بیرون داره کارتو انجام میده دیگه. الان شرکت نایکی و آدیداس کلن برون سپاریه.
عجب.
تو کارخونه دیگه تولید ندارن، کلن کارشون برون سپاریه. هر چیزی که تولید میشه بیرونه کمپانی داره تولید میشه، ولی ما همچنان میریم زیر بار مشکلات بیمه، مالیات، وزارت کار، هزار تا مشکل دیگه. تازه کارگر ما به زودی اونجا یاد میگیره چجوری وانمود کنه داره کار میکنه، در حالی که اگه با مقاطعه کاری باشه استاندارد مشخص تعریف بشه، یه لباسی هم اگه به ما تحویل بده که این لباس مشکل داشته باشه میتونیم ردش بکنیم، بگیم آقا با استاندارد من نمیخونه.
درسته، درسته. خیلی خوب، عرضم به حضورتون که 23:46 دقیقه است دوستان عزیزم. من به خاطر این اعلام میکنم ساعت رو. آیه دکتر، برخی از رفقا پیام میدن به ما، میگن که آقا فلان برنامه‌تون تولیدی بود، آقا ما برنامه شب آفتابی کلن زنده است، از ساعت 11 شب تا ساعت 1 ما در خدمتتون هستیم همینجا در استودیوی پخش شبکه رادیویی اقتصاد، و برنامه شب آفتابی هم خدمتتون در حال تقدیم هست. نفس به نفس نشستیم با آقای دکتر دانفر داریم صحبت میکنیم.
شبت ما هم از طریق اینستاگرام پخش داریم، دوستان میتونم میبرم چک بکنم که آقای زنده هست یا نه.
خیلی عالی. گفتن که 936-91-10 آموزش گرفتن گوهر تراشی رو برای کسب و کار خانگی و آینده کاری اون رو چگونه میدونید؟ حالا پیشنهاد خواستن از شما، گفتن چند تا کار هنری خانگی مستقل زود بازده رو هم اگر میتونید بهشون معرفی کنید.
اصلا شما دنبال گوهر تراشی نرین.
نرن کلا؟
آره اصلا نرن. آه. چون دنبال گزینه های دیگه دارن میگردن.
آفه.
گفتم من برنامه قبلی هم گفتم آی رابرت دنیرو یه جمله‌ای داره که باید با طلا نوشت، میگن اگر همزمان عاشق دو نفر بودی اولی رو فراموش کن، چون اگه عاشق اولی بودی دومی سرکلش پیدا نمیشد. تو دنیای کسب و کارم همینه، توی دنیای کسب و کار هم واقعیت امر همینه که شما اگر علاقه خاصی داشته باشید به یک کاری که عاشقانه اون رو دوست داشته باشید، موفقیت در به در دنبال شما میگرده، حوزه تمرکزتون وقتی یک جا باشه. ولی وقتی دارید شک دارید که من گوهر تراشی برم، جعبه درست کنم، کسب و کار خانگی چی را بندازم؟ داشتم خودم آماده میکردم که بگم گوهر تراشی فوق‌العاده است.
آه.
ولی اصلا دنبالش نرن، چون شکست میخورن و هی گزینه های دیگه تو ذهنشون میاد. اگر تصمیمشون رو گرفتن و عاشق این کار هستن، این کار بی نظیره.
آخه میدونید آقای دکتر دادفر، بعضی از حالا کسب و کارها شاید بخشی از زندگی رو جبران کنه. طرف میگه خب من اگر گوهر تراشی رو سالهاست وقت گذاشتم یاد گرفتم، یه کار دیگه هم کنارش داشته باشم که یه بخش دیگه از زندگی من رو جبران بکنه.
اگه درست انجام بدیم، ببینید همه کار
این شرایط اقتصادی که وجود داره، خب طبیعتا خیلی ها دنبال شغل دوم هم دارن میرن و این کار رو طبیعتا دوست دارن انجام بدن که رزقشون بیشتر بشه دیگه.
ببینید، من فرض کنید من یک کارگر خدماتی هستم.
درسته.
اگر کارگر خدماتی خوبی باشم، کارامو به بهترین شکل ممکن انجام بدم،
خب بله،
آیا فرصت ایجاد میشه که به کار دیگه ای فکر بکنم؟
خب آیا حقوقش براش این کفاف رو ایجاد میکنه؟
من باید پلنشو داشته باشم، من باید استراتژیشو داشته باشم. قرار نیست که استراتژی واسه من ساخته بشه، کار من تدوین استراتژی برای زندگی خودم.
بله.
وقتی حوزه تمرکز من یک جای مشخص باشه، توی اون کار متخصص باشم، آیا لازم هست که شاخه به شاخه بشم؟
خب فرمایش شما درسته ها، من قبول دارم، یعنی تخصص خیلی کارها رو میتونه انجام بده، اما طرف میگه آقا من تو این کار متخصصم. خب آقا بنده علی جباری گویندم، درست؟
خب
در سازمان صدا و سیما در رادیو مشغول به فعالیت هستم.
میشه راجع به خودتون صحبت نکنیم؟ مثلا بگین گویندگی. خب آره، چون من میخوام نقدش کنم.
مثلا دارم یه گوینده، هرچی اصلا هر کسب و کاری رو شما مد نظرتونه، اما آیا این کفاف منو میده؟ من حرفم اینه، طرف وقتی میگه آقا من گوهر تراشی رو میخوام برم سراغش و در کنارش میگه چند تا کار هنری دیگه هم به من پیشنهاد بدین، یعنی این که آقا گوهر تراشی جواب نمیده، من دوست دارم این کار رو انجام بدم، به من یه پیشنهادی هم بدین در کنار این بتونم زندگیمو ازش به اصطلاح یه اتفاقی رو رقم بزنم، یه کاری بکنم، یه ذره رزق و روزیم بیشتر بشه.
خب من اول به کلام آقای دکتر شریعتی تأثیر میکنم توی این مطلب. آقای دکتر شریعتی میگن من 10 ساعت مطالعه میکنم، میگفتن البته خدا بیامرزتشون، 10 ساعت برای 1 ساعت سخنرانی من وقت میگذاشتم، اما هستن اشخاصی که 1 ساعت در هفته شنیده دارن مطالعه نه،
آفرین،
10 تا مجلس میرن.
بله بله.
خب
بله.
من اگر مجری خوبی باشم قاعدتا بیکار نمیمونم. خب من اگر مجری باشم که هی توانمو ببرم بالا، هی مهارتمو ببرم بالا، هی به شواهد فیزیکیم برسم، تعارف که نداریم، میتونیم راحت صحبت بکنیم راجع
کاملا کاملا.
آقای رضا رشیدپور
خب
هر روز خودشون رو آپدیت میکنن، هر روز به سر و وضع خودشون رسیدگی میکنن، و ایشون موقعی که بیرون سازمان هم باشن آقای بیکار میمونن، برنامه‌های مختلف. نه من وارد خط قرمز شدم یا نه؟
یه جورایی وارد خط قرمز خود من شدین.
خب آره بگین بگین بفرمه.
ببینید حالا من نمیخوام خیلی ورود بکنم تو این بحث، چون یه سری شرایط خاص وجود داره که نمیخوایم خیلی در موردش صحبت بکنیم، اما اگر من به عنوان یک گوینده، به عنوان یک مجری در سازمان دارم فعالیت میکنم، من نوعی رو عرض میکنم، نه من علی جباری، همه دوستانی که اینجا هستن دارن کار میکنن، شبکه‌ها متعدد و مختلفه. خب اگر که من تمام قد خودم رو بیارم اینجا وقف بکنم، مطالعه داشته باشم همه وقت که باید داشته باشم، جزء اوجب واجبات منه،
دقیقا همینطوره،
درسته، بعد خبرها رو دنبال بکنم، مسائلی که مربوط به تخصص منه دنبال بکنم و برم سراغ کانال‌های مختلف، فضاهای مختلف، بخش‌های مختلف، خبرهای مختلف رو واقعا دنبال بکنم، برم استفاده کنم و تو ذهنم اونها رو بسپارم، بنویسم، یادداشت داشته باشم واسه خودم، همه این کارا رو باید انجام بدم به عنوان یک گوینده، به عنوان یک مجری.
دقیقاً خب همینطوره.
پس باید بالاخره کارفرمای منم به من خوب رسیدگی بکنه. پس دیگه نباید نیاز به بیرون داشته باشم. به اجرای بیرون دیگه نباید نیاز داشته باشه.
این بخشش رو با تو موافقم. این بخشش
پس دلیلی نداره که من خیلی به اصل خودم بخوام برسم. نه، من اینجا کاملا خودم رو آماده میکنم و سازمان من رو میشناسه، درسته، و من باید به عنوان یک کسی که اینجا دارم کار میکنم تطمیع بشم، کاملا باید زندگیم بچرخ، پس نباید دنبال کار بیرون برم.
حتی شما رو راجع به من نوعی صحبت میکنید، چون من اجرای تلویزیونی شما رو هم دیدم، دارید از صنف خودتون،
من به عنوان مثال این مسئله رو مطرح کردم،
افرادی که
خیلی از دوستان من طرف هستش، مثلا یه کاری رو داره انجام میده توی شرکتی، خب مهندسم هست طرف، میشناسم،
بریم سراغ اونا راحت تر نرفتشون.
آره میشناسم طرف رو. نه ما خیلی هم بحثمون جدی نبود، یعنی مسئله ای بود که ما دوست داشتیم که یه جورایی مطرح بکنیم. ما مشکل بحث نمیدونم بفرمایید شما خط قرمز اینها، خدا رو شکر تو برنامه شب افتوبی نداریم. یه نکته ای، من میشناسم طرف مهندسه، داره فعالیت میکنه، خب ولی علاقه به شدت زیادی هم به همون کاری اصلی خودش هم داره ها، اما داره بیرونم کار میکنه، از شرکت ساعت 4 خارج میشه میره جای دیگه کار میکنه، به هنرهای دیگه هم علاقه داره، میره سراغ اون هنرش، هنر هم نداشته باشه قربون شکلت، یه ماشین میندازه زیر پاش میره مسافر کشی میکنه. آره. اینا اجازه بدید که همینجا ببندیم بریم یه سوال بشنویم. مخلصیم،
خیلی مخلصیم.
بنده تولید کننده خدمت شما یه محصول ساختمانی هستم، یه پروژه به من معرفی شده و با توجه شرایطی که الان هستش و متاسفانه اکثر سازنده‌ها مشکل نقدینگی دارن، این پروژه هم که معرفی شده خدمت شما ارشد، علی رغم اینکه شغل بنده و ترتیب اخص مواد اولیه اون مایحتاج پروژه مذکور نیازمند نقدینگی داره، مجبور هستم که خدمت شما ارشد که یک سری از دارایی‌ام رو تبدیل به نقدینگی بکنم و بتونم پروژه رو بردارم. با توجه به این شرایط حال حاضری که وجود داره، آیا شما صلاح میدید این مطلب رو یا یعنی اینکه خیر؟ ممنون میشم از اینکه کارشناستون جواب بنده باشه. با تشکر، خدا نگهدارتون.
خب دوستان عزیز، 23:55 هست. آقای دادفر عزیز در خدمتیم، پاسخ بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، برای تبدیل نقدینگی، برای تبدیل دارایی به نقدینگی، ما اولین رکنی که داریم اینه که آیا سرمایه ما رو به رشده یا سرمایه رو به زواله. سرمایه رو به رشد رو عموما نقد نمی‌کنن، میذارم بمونه، اما سرمایه رو به زوال رو چرا؟ من یه مثال برای شما میزنم که حالا توی زمینه ملک این مشخص بشه. من یک ملک تجاری دارم، 70 سالشه،
درسته؟
این رو به رشده یا رو به زوال؟ رو به رشده. خب چون هرچی قدیمی تر میشه اعتبار بیشتر، محل قدیمی تر، شناخته شده تر، پاخور بیشتر به قول بازاری ها. اما یک آپارتمان دارم که یک سال ساختم و خالیه، این رو به رشده یا رو به زوال؟
قطعا رو به زوال.
رو به زواله، چون سال دیگه میگن 2 سال ساخته،
درسته؟
2 سال دیگه میگن 3 سال ساخته، هی داره قیمتش میاد پایین،
درسته؟
درسته که شاید به نظر برسه امسال قیمتش 15 میلیونه، سال دیگه بشه 20 میلیون، سال دیگه بشه 25 میلیون. اگر به پول امروز بخوایم 3 سال دیگه اون رو حساب بکنیم، از 15 میلیون امروز خیلی کمتره. پس این سرمایه رو به زواله. راجب نقدینگی های دیگه شون، خب طلا این روزها رکورد زده، نه توی ایران،
بله،
توی دنیا،
بله،
به بالاترین، بله، به بالاترین قیمت جهانی رسیده،
درسته؟
باید روند رو دنبال بکنن، آیا رو به رشده یا رو به زواله. اگر دارایی های دیگه ای دارن، اولین فاکتوری که باید داشته باشن اینه که رو به رشده یا رو به زواله. اما اگر میترسن که وارد ساخت و ساز بشن، همه الان میترسن. پس انجام کی میبره این وسط تو این تهدید بزرگ؟ کی این فرصت رو دریافت میکنه؟ کسی که نمیترسه و وارد حوزه ای میشه که خلوت تره. حالا همه کنار کشیدن، اگر ساختمون لوکس دارن میسازن، بهشون توصیه میکنم این کار انجام بدن. اما اگر ساختمونشون نیمه لوکس و رو به پایینه، بازار خوبی برای سال آینده خیلی براشون چشمنداز نداره.
بسیار خوب. 990-36-99، 2 دقیقه کمتر فرصت داریم. گفتن واقعا مهمان برنامه عالیه. یه سوال داشتم، چگونه میشه برای فضای کسب و کارم بهترین و کارآمدترین تیم پیدا بکنم؟
عرض کنم خدمتتون که لطف دارن، من مهمونه این برنامه نیستم، من بچه این برنامه
هم. شما عزیزه باید.
آره بزرگوارن، حالا امشب سعادت داشتین در خدمتشون، من بچه این برنامه محسوب میشم. و عرض کنم خدمت شما که چطور برای کارشون، اولا که باید سیستم سازی و تئوری سازمان رو بلد باشن. من فقط رفرنس به ایشون میدم که بتونن از رو رفرنس ها، وقتی مشکل، ببینید بزرگترین ابهام ما در رفع یک مسئله رسیدن به خود صورت مسئله است. اینشتین میگه پیدا کردن مسئله از پیدا کردن پاسخش خیلی اهمیت بیشتری داره. ایشون پیدا کردن، پس من رفرنس رو خلاصه وار به ایشون میگم. 1. کتاب تئوری سازمان آقای استیفن رابینز، کتاب‌هایی در زمینه شخصیت شناسی، دیسک و اینیاگرام. دیسک یک ابزار مدیریتی هست که میتونه بهشون کمک بکنه تا پتانسیل